hayatım beni sevdiğini.
Hayatım benim mahnısını eşittik. Ağay Səmədi Təbrizlinin səsinə bu mahnının ahengsazı Cəbbar Musayevdir. Bənamənin idaməsində yine gözəl bir qəzələ qonaq olacaqsınız. Səndən söz açır, yangı dodaqlar səni səslir. Meydən boşalan nəşə çanaqlar səni səslir. Gözlər açılıb pəncərələr tək sənə sarı, bir bax ki açılmış bu qucaqlar səni səslir. Biz səndən uzaq, amma bizə sən ki yaxınsan, gəl gör ki yaxınlaşmış uzaqlar səni səslir. Bilmir ki necə çağlasın, axsın, sənə çatsın, yol göstər özün, körpə bulaqlar səni səslir. 11 ayımız keçdi, qutarmır ilimiz, gəl. Sən bayramımızsan ki, uşaqlar səni səslir. Dünyada şərəf, altifə, vicdan u ədalət. İllərdir ki, bu sönmüş ocaqlar səni səslir. Çox qaldı açıq intizarın süfrəsi umduq. Ev sahibi sən, gəl ki qonaqlar səni səslir. Açmışdı Həmid dəftərini söyləyə səndən. Gördü ki nə lazımdı, varaqlar səni səslir. Beləliklə, bu görüşündə son çağlarına çatmışıq. Yoldaşlığıza görə hamıza minnətdarıq. Gələn görüş və bərnamıya kimin, sağ olun, salamat qalın.
Darül-irşaddan ucalan irfan nəfəsi, həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi.
Savalam yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM-də 94.1 MHz.
Yarsız yolum çəkir gözlərim Gözləməkdən yanır sönür gözlərim Yollarını gözləməkdən saraldı Soldu gülşəndəki bütün güllərim Eşitmişəm səhərə sən yerlərdən Bir cümləvi salayitə gözlərim Qatar qatar köçüb gəlir nalalar Keçdi bir ay cümlədə gəlmədim Gəl gözəlim, gəl canım Bir gecə ol mehmanım Göz yaşıma dərmanım Sensiz darıxır ürəyim Gəl gözəlim, gəl canım Bir gecə ol mehmanım Göz yaşıma dərmanım Sensiz darıxır ürəyim Çəkir canım aylar illər intizar Görməyincə ürək almaz bir qərar Pərvanə tək yandıq oldu tarıma Fərağın ağır hicrində pərlərim Güneş batan da hər cümə xəyalım Tutar yenə bu qəlbi bir qərar yarım Görənmədim bu gündə yüz ay yarım Keçdi bir ay cüm ədə gəlmədim Gəl gözəlim, gəl canım Bir gecə ol mehmanım Göz yaşıma dərmanım Sensiz darıxır ürəyim Gəl gözəlim, gəl canım Bir gecə ol mehmanım Göz yaşıma dərmanım Sensiz darıxır ürəyim Gəl gözəlim, gəl canım Bir gecə ol mehmanım Göz yaşıma dərmanım
ساعت 24 اینجا پرداخت کامل مطالبات گندمکاران با خرید تضمینی بیش از 12 میلیون تن گندم از کشاورزان روز در سراسر کشور آغاز می شود.
همکاری ایران و ونزوئلا در حوزه فناوری روی ریل توسعه. قرارداد تأسیس کارخانه تولید فیبر نوری در کاراکاس می شود.
صهیونیست ها با رگبار موشکی. وخامت شدید اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی در سایه جنگ فرسایشی غزه و لبنان.
چهره نزدیک به مقاومت رئیس مجلس عراق شد.
و پیشبینی گسترش بارش‌های پاییزی به بیشتر مناطق کشور تا احتمال سیلاب در استان‌های غربی هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
خرید تضمینی گندم از 12 میلیون تن گذشت و پنجره تحویل گندم در بر. وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت کشاورزانی که گندم خود را تحویل دهند مطالبه های آنان بلافاصله پرداخت می شود. آقای نوری تاکید کرد تا کنون همه مطالبه های کشاورزان پرداخت شده است.
در مورد مطالبات گندمکاران خوشبختانه تمام مطالبات پرداخت شد، خدا را شکر. با اینکه امسال الحمدلله تولید زیاد داشتیم، کشاورزان ما زحمت کشیده بودند و از مرز 12 میلیون تن هم گذشته بود خرید، ولی به لطف خدا و با تلاش مسئولین زیربط و تأکیدی که خدای رئیس جمهور داشتند در کمترین زمان ممکن سعی شد که منابع لازم کارسازی بشه. بعدن نیاز به یک اصلاحات قانونی هم داشت چون فراتر از سقف بودجه و پیش بینی بود. همه اونها فراهم شد و به حمدالله تقریبا 3 روز قبل تمام مطالبات گندمکاران پرداخت شد. چون هنوز درگاه خرید باز هست، احتمال داره که خیلی درصد جزئی هنوز در حال خرید و پرداخت باشه.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از آغاز ششمین مرحله سرشماری کشاورزی از امروز شنبه در سراسر کشور خبر داد. به گفته آقای نوری هدف از این سرشماری جمع‌آوری اطلاعات جامع در بخش‌های مختلف کشاورزی است.
اختصاص 1000 میلیارد تومان برای تکمیل سامانه‌های کوچک مقیاس تولید برق خورشیدی. مدیر کل دفتر سامانه‌های مقیاس کوچک ساتبا با اعلام این خبر گفت صفحه های خورشیدی 5 کیلوواتی پشت بامی به طور میانگین حدود 9000 کیلووات ساعت در سال برق تولید می کنند که میانگین درآمد حاصل از فروش برق تولید شده به وزارت نیرو برای هر خانوار بیش از 3 میلیون تومان در ماه است. تا کنون 17000 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و دیگر سازمان های حمایتی صاحب صفحه های خورشیدی پشت بامی شدند. آقای محمد نژاد مدیر کل دفتر سامانه های مقیاس کوچک ساتبا:
مقرر شده که یک همت از منابع در اختیار سازمان ساتبا برای در واقع توسعه این نیروگاه ها یا پیشرانی برای احداث نیروگاه حمایتی در اختیار نهادهای حمایتی قرار بگیره به عنوان یک منابع مالی کمکی.
قرارداد تأسیس کارخانه تولید فیبر نوری میان ایران و ونزوئلا در کاراکاس امضا شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین روز سفر به ونزوئلا با خورخ مارکز وزیر برق ونزوئلا دیدار کرد. در این دیدار دو سند تأسیس کارخانه تولید فیبر نوری و تفاهم‌نامه ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات مخابراتی میان شرکت توسعه داده‌های نوین و شرکت ونزوئلایی امضا شد. وزیر ارتباطات در ادامه سفر خود به آمریکای لاتین با وزیران ارتباطات علوم و حمل و نقل ونزوئلا با هدف توسعه دیپلماسی فناوری دیدار خواهد کرد. سید ستار هاشمی درباره زمینه‌های همکاری میان ایران و ونزوئلا هم گفت:
ما فکر می‌کنیم که بحث صدور خدمات فنی و مهندسی برای دو کشور میتونه ثمرات و برکات خیلی خوبی داشته باشه و همونطوری که قبلا هم عرض کردم عقد قراردادهای بین شرکت‌های بخش خصوصی برای تأمین تجهیزات مخابراتی تولید داخل کشور از جمله موضوعاتی است که در این سفر دنبال خواهد شد و ان شاءالله به صورت عملیاتی قراردادش منعقد و دنبال خواهد شد.
نخستین اجلاس مجمع شهرهای تاریخی کشور در خانه مشروطیت اصفهان برگزار شد. در این اجلاس شهرداران 30 شهر تاریخی کشور برای تبادل تجربه‌ها و تقویت همکاری در زمینه حفاظت از بافت‌های تاریخی گرد هم آمدند.
ایجاد بستری برای تبادل تجربیات و تقویت همکاری در زمینه حفاظت از بافت‌های تاریخی یکی از اهداف اصلی این اجلاسیه بود. علیرضا ایزدی مدیر کل ثبت وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور:
قریب 300 شهر که دارای بافت‌های تاریخی هستند و چیزی بالغ بر 100 روستا که در حوزه‌های تاریخی دارای معیارهای ارزشمندی در حوزه معماری ما هستند، اینها رو باید یک نگاه جدی برش داشته باشیم.
330 هزار واحد مسکونی دارای ارزش تاریخی کشور با هدف تقویت سکونت نیاز به بازسازی و مرمت دارند. محمد آینی معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید:
دو تا راهکار و یا دو تا مصوبه خیلی خوب ما برای این مناطق گرفتیم. مصوبه اول، مصوبه‌ای که در شورای پول و اعتبار گرفتیم، این که این مناطق می توانند تا 80% واحدهای مسکونی که در این مناطق میخوان مرمت و مقاوم سازی بشن، تا 80% سقف تسهیلاتی که برای ساخت داده میشه تو این مناطق میتونن از تسهیلات بانکی بهره مند بشن. مصوبه دوم که باز از مصوبات کلی ستاد ملی بازآفرینی شهری بود، ما رو مکلف کرد که پیگیری کنیم با همکاری وزارت میراث فرهنگی در واقع یک بسته تشویقی برای ترغیب بخش خصوصی و بخش غیر دولتی که بیاد تو این مناطق و خود ساکنین مناطق خونه‌هاشون رو مرمت و مقاوم سازی کنن، بسته تشویقی شهرسازانه مشابه آنچه که برای بافت فرسوده نوشته شد، مونتا با یک تفاوت ماهیتی جدی، این محدودیت‌های میراث فرهنگی باید رعایت بشه.
حفظ بافت‌های تاریخی باعث می‌شود هویت یک کشور یا شهر بیشتر شناخته شود. سید رضا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
احضار شبانه کاردار آلمان در تهران به وزارت خارجه در پی تصمیم ناموجه وزیر خارجه آلمان برای محروم کردن شهروندان ایرانی مقیم آلمان از خدمات کنسولی، هانس پیتر یوگل، کاردار سفارت آلمان در تهران به وزارت خارجه احضار و اعتراض شدید کشورمان به او ابلاغ شد. وزارت امور خارجه کشورمان بیانیه وزیر خارجه آلمان را سخیف، مداخله جویانه، غیر حرفه‌ای و عاری از نزاکت دانسته و آن را فاقد هر گونه مبنا و ارزش حقوقی اعلام کرد. همچنین تاکید شده رویکرد غیر سازنده و تقابلی آلمان یک اشتباه محاسباتی بزرگ است و دولت آلمان مسئول تبعات آن خواهد بود. کاردار آلمان نیز اظهار داشت که مراتب را به دولت مطبوعش منعکس خواهد کرد. آلمان در روزهای اخیر موضع‌گیری‌های مداخله جویانه‌ای درباره تروریست مجازات شده جمشید شارمهد داشته است. شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر، مسئول چند فقره اقدام تروریستی در ایران بود.
13 آبان و تسخیر لانه جاسوسی امریکا پایانی بر هیمنه پوشالی امریکا و دستاندازی در امور داخلی ایران بود. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی امام جمعه موقت تهران با تأکید بر این مطلب گفت تسخیر لانه جاسوسی به ملت ایران برای ایستادگی در برابر امریکا جرأت و شجاعت داد.
ولی این جرأت، این شهامت، این حضور مقتدرانه و تسخیر لانه‌ای که جز جاسوسی و توطئه چیز دیگری نداشت، این انقلاب را بیمه کرد، توطئه امریکا را خونسا کرد، مردم ایران را با روحیه بالای آمادگی برای پنجه در پنجه امریکا گذاشتن به دنیا معرفی کرد. لذا یک خط جدیدی بود در تاریخ ملت‌ها و حکومت‌ها که می‌شود.
برگزاری رزمایش شهدای امنیت نیروی زمینی سپاه در منطقه جنوب شرق کشور. فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت این رزمایش عملیاتی در پی حادثه تروریستی 5 آبان و شهادت جمعی از حافظان امنیت فراجا از همان روز و با تعقیب رصد و انهدام تیم‌های تروریستی آغاز شده و ادامه دارد. جانشین قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه هم از شناسایی و بازداشت 8 نفر از اعضای 4 تیم ترور و شرارت و هلاکت 4 نفر خبر داد. همچنین یکی از عناصر اصلی گروهک تروریستی که در به شهادت رساندن پاسداران و مدافعان امنیت در منطقه گوهرکوه تفتان نقش داشت بازداشت شده. در این عملیات مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف و ضبط شده است.
افسر نیروی انتظامی تهران بزرگ در درگیری با سارقان مسلح در غرب پایتخت به شهادت رسید. مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد بامداد جمعه واحد گشت کلانتری 134 شهرک قدس تهران برای دستگیری سرنشینان یک خودروی در حال سرقت وارد عمل شد که با تیراندازی سارقان به سمت نیروهای گشت کلانتری استوار امیر محمد شمسی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و متاسفانه ساعتی پیش بر اثر شدت جراحت به شهادت رسید. در این خصوص گروه ویژه‌ای برای شناسایی و دستگیری سارقان وارد عمل شده است.
موشکباران شهرک‌های شمالی سرزمین‌های اشغالی در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد از صبح جمعه حدود 55 موشک از لبنان به سرزمین‌های اشغالی شلیک شده است. در پی حملات موشکی از لبنان به سرزمین‌های اشغالی و اصابت به خانه‌ها و خودروهای صهیونیست‌ها، دست کم 9 تن در شهرک کرمئیل و حیفا زخمی شدند. حزب‌الله در عملیاتی در شهرک خیام در جنوب لبنان، محل تجمع نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد. اتاق عملیات حزب الله اعلام کرد از آغاز تهاجم زمینی به لبنان تا کنون بیش از 95 نظامی صهیونیست کشته و 900 نفر زخمی، 42 تانک مرکاوا و خودروی نظامی آنها منهدم شده است. صهیونیست‌ها بارها جنوب و شرق لبنان از جمله بقا، بعلبک، سور را هم بمباران کردند. زاویه جنوبی بیروت از جمله مناطقی بود که دست کم 12 بار هدف پهپادها و جنگنده‌ها قرار گرفت. بر اساس اعلام منابع لبنانی در این حملات بیش از 50 نفر به شهادت رسیدند. روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد رژیم صهیونیستی از زمان تهاجم زمینی حدود 1/4 ساختمان‌ها را در 25 شهرک در جنوب لبنان تخریب کرده است.
اشغالگران صهیونیست موج جدیدی از حملات به مناطق مختلف نوار غزه را آغاز کردند. منابع محلی از حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای به بیت لاهیا در شمال نوار غزه خبر می‌دهند. مناطق مختلف در اردوگاه جبالیا هم هدف بمباران ارتش اشغالگران قرار گرفت. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی هم اردوگاه نصیرات را به شدت بمباران کردند. منابع محلی از دست کم 21 شهید و 10 مجروح این حملات خبر می‌دهند که بیشتر آنها زن و کودک هستند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده آمار شهدا در نوار غزه از 15 مهر پارسال به 43259 نفر افزایش یافت و 101827 نفر هم در این مدت زخمی شدند.
کابینه رژیم صهیونیستی بودجه ریاضتی در سال آینده را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه در سال آینده میلادی حدود 11 میلیارد دلار کاهش هزینه پیش بینی شده. در این بودجه ریاضتی افزایش مالیات ها هم با هدف کاستن از کسری بودجه و تأمین هزینه جنگ پیش بینی شده. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست کابینه و پیش از تصویب بودجه ریاضتی گفت بدون اعمال محدودیت های اقتصادی برای تأمین مالی ارتش چنین ارتش دیگر وجود نخواهد داشت. بر اساس اعلام وزارت دارایی رژیم صهیونیستی این رژیم در طولانی ترین و گرانترین جنگ تاریخش قرار دارد.
رژیم صهیونیستی از حضور در نمایشگاه نظامی مادرید محروم شد. وزیر دفاع اسپانیا در بیانیه‌ای با اشاره به تعهد این کشور به صلح در فلسطین و لبنان و پایبندی دولت این کشور به قوانین بین‌المللی اعلام کرد اسرائیل و شرکت‌های نظامی‌اش از حضور در نمایشگاه مادرید 2025 محروم هستند. نمایشگاه صنایع نظامی مادرید یکی از 10 نمایشگاه بزرگ صنایع دفاعی در جهان است. پیشتر هم فرانسه رژیم صهیونیستی را از حضور در نمایشگاه نظامی پاریس محروم کرده بود.
خیابان‌های صنعا و دیگر استان‌های یمن بار دیگر عرصه برگزاری راهپیمایی در حمایت از مردم غزه و لبنان بود. شرکت کنندگان که پرچم‌های فلسطین و لبنان را در دست داشتند، با محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی بر حمایت خود از مقاومت تاکید کردند. از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه تا کنون، شهرهای مختلف یمن جمعه هر هفته صحنه برگزاری تظاهرات در حمایت از فلسطینیان بوده است.
ادامه جهاد طلایی بانوان ایرانی. بانوانی که با شرکت در پویش ایران همدل و گلریزان طلا و زیورالات قیمتی خود با مردم مظلوم فلسطین و لبنان همصدا شدند.
دارم اینجا چی کار میکنی؟
من اومدم
آمده از پای کار همدلی. این روزها از دختران کوچک گرفته تا مادر و مادر بزرگانشان مشق ایثار میکنند.
خداوند در قرآن فرموده با جانها و مالهایتان جهاد کنید.
جان و مال و خداوند.
زنان و مادرانی که در این دوره از پویش همدلی جهاد اهدای طلا به راه انداختند و از دلبستگی ها میگذرند، چرا که آرمان هایشان فراتر از چارچوب های دنیوی است.
اینجام که یه جورایی اسم منم جز حامیان جبهه مقاومت باشه.
رهبرم وقتی حکم جهاد بده جانم هم میدم، چه برسه به مالم.
مادرانی که پویش ایران همدل را کلاس درسی برای آموزش به فرزندانشان قرار دادند.
من و داداشم دو تا سکه آوردیم که تقدیم کنیم به مردم مظلوم لبنان و غزه.
1,000,000 از پسندازا رو هدیه کردم برای مردم فلسطین و لبنان.
این طلاها رو برای بچه های غزه و فلسطین بدم.
یک سکه طلا. فکر کردم بهتره بدم به مردم مظلوم لبنان.
هموطنانی که برای کمک به جبهه مقاومت حتی از سالها چشم انتظاری خود برای دیدار خانه خدا هم گذشت کردن.
23-6-90 ثبت نام حج عمره کرده بودن و امشب این حقشون و این نوبتشون رو اهدا کردن برای عزیزان در لبنان و غزه.
گذشت های مادی و معنوی که نوید روزهای خوشی را برای جبهه مقاومت می دهد.
صبح پیروزی نزدیک، استقامت داشته باشن. انشالله که خداوند به زودی غلبه خون و شمشیر رو به همه جهانیان نشون خواهد داد.
بهناز قدسی، خبرگزاری صدا و سیما.
چهره نزدیک به مقاومت رئیس مجلس عراق شد. نمایندگان عراقی از میان 4 نامزد محمود المشهدانی را با 168 رأی از مجموع 269 رأی به عنوان رئیس مجلس انتخاب کردند. بر اساس قانون اساسی عراق رئیس مجلس باید اهل سنت باشد. المشهدانی پیش از این نیز در سالهای 2006 تا 2009 ریاست مجلس عراق را عهده‌دار بوده.
پایان بنبست سیاسی در مجلس عراق با انتخاب رئیس جدید.
رئیسا جدیدا له خلفا لمحمد الحلبوسی.
پس از حدود یک سال از برکناری حلبوسی رئیس سابق مجلس عراق و اختلافا بر سر انتخاب رئیس جدید، بالاخره این اختلافات دیشب با انتخاب محمود المشهدانی پایان یافت.
سید محمود المشهدانی رئیسا للبرلمان.
رسانه ها و گروه های عراقی انتخاب مشهدانی را دستاوردی شایسته برای مردم عراق عنوان کردن. هادی العامری از رهبران مقاومت عراق.
دکتر محمود المشهدانی حضیه.
مشهدانی مورد حمایت همه فراکسیون های مجلس عراق است. او گزینه واقعی گروه های سیاسی عراقی و نتحمیل شده از خارج است. انتخاب او در شرایط حساس منطقه بسیار مهم است.
گروه های مقاومت هم انتخاب او را شکستی دیگر برای امریکا در صحنه سیاسی عراق دانستند. محمود المشهدانی مورد حمایت چارچوب هماهنگی در مجلس عراق و از چهره های نزدیک به هشت و شعبی و گروه های مقاومت است. رئیس جدید مجلس عراق مواضع روشنی علیه رژیم صهیونیستی دارد. محمود المشهدانی رئیس مجلس عراق:
من از نمایندگان مجلس عراق که طرح جرم‌انگاری برقراری روابط با رژیم صهیونیستی را به عنوان قانون تصویب کردند عمیقا قدردانی می‌کنم. دیگر هیچ طرفی جرأت نمی‌کند در این باره حرفی بزند.
جبناها على اسرائيل وامريكا.
مشهدانی همواره از حضور امریکا در عراق هم انتقاد کرده. محمود المشهدانی رئیس مجلس عراق:
کشورهای منطقه هیچ نیازی به امریکا ندارند و مردم منطقه هزاران سال در کنار هم زندگی میکنند و نیازی به بیگانگان ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مشهدانی در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس جدید مجلس عراق علاوه بر اهمیت دادن به حل مشکلات داخلی، از سکوت حکام عرب در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.
عن موقفنا الداعم لشعبين الفلسطيني واللبناني
و خواستار استفاده از ظرفیت نقش مجالس کشورهای جهان برای توقف کشتار مردم فلسطین و لبنان شد و تأکید کرد عراق همواره در کنار مردم غزه و لبنان خواهد بود.
و
شماره جانباختگان سیل در شرق و جنوب اسپانیا به 158 تن افزایش یافت. بارندگی شدید سبب جاری شدن سیل مرگبار در شرق والنسیا و زیر آب رفتن جاده‌ها و شهرها شده است. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به دولت و ملت اسپانیا تسلیت گفت.
خیابان‌های والنسیا، سومین شهر بزرگ اسپانیا، انباشته از ماشین‌هایی است که با جریان آب به هم پیچیدند. سیلاب ساختمان دادگستری والنسیا را به سردخانه موقت اجساد بدل کرده. تعداد قربانیان از 150 نفر فراتر رفت و دولت اسپانیا 3 روز عزای عمومی اعلام کرد و پرچم‌های میادین شهر به حالت نیمه افراشته درآمد. سیلاب پل‌ها و ساختمان‌ها را فرو ریخته و وسعت خرابی‌ها به حدی است که ارتش را برای کمک به خیابان‌ها کشانده. آژانس هواشناسی اسپانیا چندی پیش هشدار داده بود که شرایط آب و هوا در شرق و جنوب اسپانیا به ویژه والنسیا در سطح هشدار است. سانتی کانیزارس، دروازه‌بان سابق رئال مادرید، یکی از نجات یافتگان سیل است که در گفتگوی زنده با رادیو ورزشی مارکا وضعیت را اینگونه توضیح می‌دهد.
شاهد فاجعه‌ای با ابعاد عظیم هستیم. نمیدونم وقتی نیروهای امدادی به خونه‌ای که آب گرفته برسن با چه صحنه‌ای مواجه خواهند شد. گمون میکنم این تازه شروع ماجراست و آمار خیلی بدتر از این باشه.
با وجود تلاش گروه‌های امداد برای نجات، صحبت از مفقودی نیست که هنوز اثری از آنها پیدا نشد.
بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، آمار تلفات سیل در اسپانیا به بیش از 200 نفر افزایش یافته است.
در چند تیراندازی متعدد در آمریکا شماری کشته و زخمی شدند. در اورلاندوی آمریکا تیراندازی به مردمی که برای یک مراسم جشن گرد هم آمده بودند به کشته شدن 2 نفر و جراحت 6 نفر منجر شد. یکی از عوامل تیراندازی نوجوانی 17 ساله است. بر اثر تیراندازی در بازار ونکوور واشنگتن نیز 1 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند. عامل تیراندازی همچنان مسلح است و ممکن است مرتکب تیراندازی در مناطق دیگر این شهر شود. سالانه بیش از 40,000 نفر در آمریکا بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست می‌دهند.
نیروی دریایی پاکستان در یک عملیات امداد به یک کشتی ایرانی در خلیج عدن کمک کرد و 23 نفر را نجات داد. کشتی جنگی ذوالفقار نیروی دریایی پاکستان پس از دریافت تماس اضطراری از یک کشتی ایرانی و انجام عملیات امداد و نجات موفق شد. کشتی ایرانی آل محمدی در فاصله 12,000 مایلی از مرزهای دریایی پاکستان در خلیج عدن به علت نقص فنی با کشتی ذوالفقار تماس اضطراری برقرار کرد. اکنون خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای پویا اسدیان.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. پرونده هفته 10 لیگ برتر فوتبال با صدرنشینی سپاهان بسته شد. در این بازی ها سپاهان اصفهان 1-0 میهمانش آلومینیوم عراق را شکست داد و با 20 امتیاز به صدر جدول رده بندی صعود کرد. فولاد خوزستان با 1 گل میزبانش گلگهر سیرجان را برد و با 18 امتیاز به رده سوم رسید. چادر ملوی اردکان 1-0 زوبان اصفهان را مغلوب کرد. ملوان بندر انزلی 2-0 از هوادار تهران شکست خورد. شمس آذر قزوین 2-0 خیبر خرم‌آباد رو با شکست بدرقه کرد. نساجی مازندران 1-0 بازی رو به مس رفسنجان واگذار کرد. در جدول پس از سپاهان تراکتور با 19 امتیاز در رده دوم، پرسپولیس با 17 امتیاز و 1 بازی کمتر در رده چهارم قرار داره. چادر ملو هم با 17 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر در رده پنجم ایستاده است. کاروان تیم استقلال وارد ریاض شد. استقلال ایران از ساعت 21:30 دوشنبه در هفته 4 لیگ نخبگان به مسافه الهلال عربستان میره. در جدول 12 تیمی لیگ نخبگان الهلال با 9 امتیاز در صدر، استقلال با 3 امتیاز در رده ششم قرار داره. همچنین تمرینات سرخپوشان پایتخت در دبی ادامه یافت. پرسپولیس ایران دوشنبه از ساعت 19:30 در ورزشگاه آل مکتوم دبی از الغرافه قطر پذیرایی خواهد کرد. بازی دوستانه فوتبال ایران همدل با برتری فعالان رسانه‌ای به پایان رسید. در این بازی که با هدف حمایت از مردم مظلوم غزه و لبنان در ورزشگاه سهند خزانه تهران برگزار شد، تیم فوتبال فعالان رسانه‌ای 2-1 منتخب مداحان ایران را شکست داد. در حاشیه این دیدار خیرخواهانه کمک‌های مردمی چشم نواز بود. هفته دهم لیگ برتر فوتسال با صدرنشینی گیتی پسند به پایان رسید. در مهمترین بازی هفته گیتی پسند اصفهان 6-5 کراپ الوند رو برد و با 25 امتیاز صدر جدول رو از مس سونگون گرفت. سنیش ساوه 4-1 سفیر گفتمان را مغلوب کرد. فولاد هرمزگان 4-2 از سد پالایش نفت اصفهان گذشت. فرش آرای مشهد 5-3 از فولاد زرند ایرانیان شکست خورد. در جدول پس از گیتی پسند مس سونگون با 23، پالایش نفت بندر عباس و کراپ الوند با 19 امتیاز در رده های بعدی هستند. در ادامه مسابقات بوکس قهرمانی جوانان جهان در مونتنگرو در نیمه نهایی وزن 92 کیلوگرم امیررضا ملک خطابی با برتری برابر نماینده قرقیزستان برای نخستین بار در تاریخ بوکس ایران به دیدار پایانی راه یافت و برای کسب مدال طلا یک شنبه به مسافه بوکسور ازبک میره. و مسابقات اسکواش غرب آسیا به میزبانی عراق پیگیری شد و سپهر اعتمادپور در دیدار نهایی جدول انفرادی نماینده کویت رو برد و نخستین مدال طلای ایران در این رقابت‌ها رو کسب کرد. شب خوش.
به انتظار داریم در غرب و جنوب غرب کشورمون گاهی بارش باران، رعد و برق و وزش باد رو داشته باشیم. از روز یک شنبه بر شدت بارندگی ها در مناطق غربی کشورمون افزوده میشه. به سبب بارش های شدید هشدار سطح نارنجی هواشناسی هم صادر شده. احتمال روان آب، بالا آمدن آب رودخانه ها در این مناطق وجود داره. لذا برای روز یک شنبه در جنوب استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری هشدار سطح نارنجی هواشناسی اعتبار داره. علاوه بر این که روزهای یک شنبه و دوشنبه در مناطق سرسیر و مرتفع بارش به صورت برف هم اتفاق میفته و تا روز دوشنبه بارندگی ها در دامنه های البرز شمال و شمال شرق کشور هم ادامه خواهد داشت. بخشی از خلیج فارس هم مواج هست، هشدارهای دریایی صادر شده.
امروز شنبه 12 آبان 1403 هجری شمسی، 29 ربیع الثانی 1446 هجری قمری و 2 نوامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:02 و طلوع آفتاب ساعت 6:28 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز با باختوز و هر باختوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم آلید.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
من و تو می دانیم زندگی یک سفر است. زندگی جاده و راهی است به آن سوی خیال. زندگی تصویری است که به آینه دل می بینی. زندگی رویایی است که تو نادیده به آن می‌نگری. زندگی یک نفس است که تو با میل به جانت بکشی. زندگی منظره است، باران است. زندگی برف سپیدی است که بر روح تو بنشسته به شب. زندگی چرخش یک قاصدک است. زندگی بوی خوش نسترن است. بوی یاسی است که گل کرده به دیوار نگاه من و تو. زندگی خاطره است. زندگی آبتنی در حوضچه اکنون است. پای در خلوت ما از در عادت مگذار. در دل باز چو شد وقت سلام است اینجا. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلامی گرم و با محبت از غربی ترین نقطه کشور عزیزمون، در کنار رشته‌کوه‌های زیبای زاگرس، در کنار رودهای زیبا و جنگل‌های بلوط و از میون مردم خونگرم، با محبت و مهمان نواز استان ایلام تقدیم به شما هموطنان عزیز. هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید، گرمترین و پرمهرترین سلام‌ها و درودهای ما رو بپذیرید. بامداد زیباتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. هموطنان عزیز و ارجمند، هموستانی‌های محترممون، لحظه‌هاتون شیرین، سرشار باشه از طراوت و تازگی و سرشار باشه از صدای خوش بارون. دلتون خالی از غم و غصه، زندگیتون بر وفق مراد و دنیاتون غرق در آرامش. براتون یک زندگی آروم، یک لب خندان و ثانیه‌های موندگار رو آرزو می‌کنیم. امشب هم به اتفاق همکاران پرتلاشمون در برنامه شبهای ایران، مهمون خونه های گرم و باصفای شما ایرانیان عزیز و مهربونمون شدیم. تهیه کننده محترممون آقای محمد رضا عزت‌نیا، صدا بردارمون آقای جواد حدودی، گزارشگرمون آقای علی منصوری، دستیار تهیه خانم حنا عبداللهی، ارزیابهامون خانم ها سحر قمری، زهره عزیزنیا و بنده هم بویوکساده، با افتخار در خدمت شما عزیزان به اتفاق نویسنده عزیزمون خانم حدیث مکرزنین. سامانه پیامکمون 3843 در اختیارتونه. دو خط ارتباطی هم داریم، خانم عبداللهی منتظرن شما تماس بگیرید، صدای شما رو ضبط کنن، به دست ما برسونن و ما هم پخش کنیم و خوشحال بشیم، انرژی بگیریم از صدای گرم و پر از محبتتون. امشب ما در برنامه شب‌های ایران درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. چی کار کنیم برای ایران مفید باشیم؟ تلاش و همکاری برای سازندگی ایران، مفید بودن برای جامعه و سازندگی و سرافرازی و آبادانی کشور. Thank you. بخشای مختلف و متنوعی رو براتون تدارک دیدیم، انشاءالله به موقع تقدیم میشه به شما عزیزان. مسابقه داریم دوستان در برنامه امشب شب‌های ایران، یک سوال رو ما مطرح میکنیم و شما عزیزان میتونید پاسخ بدید به بهترین و ارزشمندترین جمله در وصف اقتدار ایران. ما جایزه میدیم. یکی از شنونده هامون عزیزیه که تماس میگیره و مصده گرمش رو میشنویم و درباره وصف اقتدار ایران متن قشنگی رو برای ما میخونه، و عزیز دیگر از طریق سامانه پیامکی دست به شیک ارسال کرده در وصف اقتدار ایران عزیز و سرفراز و نازنینمون. ما همیشه افتخار میکنیم به پرچم خوشرنگ کشورمون، همیشه افتخار میکنیم به مردم عزیز و خونگرم و نازنینمون، افتخار میکنیم که در کشور ایران زندگی میکنیم و ایرانی هستیم. بله، به اوج سربلندی و سرافرازی و موفقیت خواهیم رسید و ما که در کشور عزیزمون داریم زندگی میکنیم، واقعا همونطور که در بخش قبلی صحبت هم اشاره کردم، واقعا به وطنمون مینازیم، به خاک پاک و پرگوهرش مینازیم، به پرچم خوشرنگش مینازیم و از همه مهمتر مردمان نازنین و خوشدل و با محبتی که با تعصبی که دارن از این کشور، از این وطن، از این خاک ارزشمند دارن پاسداری میکنن. زنده باد ایران و ایرانی. خب یک کار وطنی رو ما تقدیم حضورتون کردیم با صدای خواننده بزرگوار هم‌استانیمون آقای محمد جواد شوهانی با شعری از دکتر حبیب الله بخشوده و آهنگسازی امیر جباریان. خب انشالله که مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه، انشالله ما در فواصل بعدی باز هم کارهای قشنگ دیگری رو تقدیمتون خواهیم کرد. دوستان میگن اگه به دری رسیدی که قفل بزرگی داشت نترس، اگه قرار بود باز نشه به جاش دیوار میساختن. پس از مشکلات زندگی هراسی به دل راه ندین، چون هر مشکلی راه حلی داره. اگه میخوای دری به روت باز بشه، جسارت در زدن داشته باش، با امید، با عشق، با تلاش در بزن، حتما درها باز خواهند شد. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. بله دوستان، این هم شعری بود که تقدیم شما عزیزان شد، پیرو متنی که من در بخش قبلی خدمتون عرض کردم. سامانه پیامکمون 3843 در اختیارتون هست. شماره تلفن های ما 3222670 3222680 در اختیارتونه. هموطنان عزیزمون پیش شماره 084 رو فراموش نکنند. زنده باد مردم عزیز کشورم و بامداد همه شما عزیزان بخیر. ساعت همینک 44 دقیقه بامداد هست. شبهای ایران از استان ایلام تقدیم میشه به شما هموطنان خوبمون. خب ما مسابقه هم داریم امشبها دوستان، در وصف اقتدار ایران مطالب ارزشمندتون رو ارسال کنید، صدای گرمتون رو هم میشنویم. در پایان برنامه به دو نفر از عزیزانمون ما جایزه تقدیم خواهیم کرد. گزارشگر برنامه‌مون آقای علی منصوری، فرصت در اختیارتون.
به توکل نام عظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز، شب همگی بخیر، ایام بکام و انشالله که شب فوق‌العاده‌ای رو تجربه بکنید در هر جایی از این خطه پاک و مقدس که هستید. از ایلام سرافراز با شما عزیزان هم کلام میشیم، از سرزمین آلامتو، از پایتخت خادمین سید الشهدا علیه السلام، از نگین خاطرات دوران دفاع مقدس و میبالیم به اینکه در هر برهه‌ای از زمان ایلامی‌های عزیز با تمام وجودشون سعی کردن بهترین باشن برای ایران اسلامی و اون وظیفه اخلاقی و انسانی خودشون رو در جنبه‌های مختلف به جا بیارن. چقدر قشنگه وقتی یه جوان ایرانی، یه دانش آموز، یه جوان ایلامی، یه دانش آموز ایلامی، یه کارگر ایلامی رو میبینید، یه خدمتکار ایلامی رو میبینید، یه مدیر ایلامی رو میبینید که با تمام وجودش از عشق و ارادتش نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخن به زبان میاره و این که تمام تلاشش رو میکنه که انشالله بهترین باشه، مفید باشه برای ایران اسلامی. اینو مقدمه بحثمون میکنیم در کنار بزرگواری جوانهای نازنین ایلامی. سلام علیکم.
سلام، شبتون بخیر.
خوب هستی شما؟
خیلی ممنونم، سلامت باشین. تشکر.
زنده باشی انشالله. مطمئنم این شبهای پاییزی خصوصا در عروس زاگرس خیلی خوش میگذره.
واقعا خیلی عالی بود. امروز هم هوا یه خورده نم نم بارون داشت. واقعا لذت بردیم. مثلا هوا پاییزی فوق‌العاده بود. عالی عالی عالی.
بله خدا رو صد هزار مرتبه شکر. خب قبل از هر چیز برامون بگید به عنوان یک جوان ایرانی چقدر فکر می‌کنید اصلا زندگیتون رضایت بخش بوده؟ چقدر از خودتون راضی هستی؟ چقدر فکر می‌کنید کارهایی که تا به این مرحله تا به این مقطع از زندگی انجام دادید یه جورایی رضایت بخش بوده براتون؟
در حقیقت ما اگه بخوایم که میزان رضایتمندی از خودمون رو بسنجیم، اولا که باید از دیگران نظرخواهی بکنیم که اوضاع چجوریه. ثانیاً ما همیشه باید اولویت هامون رو بر این بذاریم که کارمون رو به صورت درست انجام بدیم. ما نباید به این شکل باشه که همیشه یک سقف دست نیافتنی رو برای خودمون تعیین کنیم و نتونیم به اون هدفمون برسیم، ولی در عوض اگه ما بتوانیم پله های کوچیک کوچیک رو برای خودمون در نظر بگیریم و بتونیم پله پله خودمون رو ارتقا بدیم، مطمئنا میتونیم هم برای خودمون هم برای اطرافیانمون مفید باشیم.
درود بر شما. به نکته بسیار جالبی اشاره کردید، این که سخن بزرگان هست که کارهای بزرگ از گام های کوچیک شروع میشه، درسته؟
دقیقاً همینجوریه. ما قدم های کوچیک رو در دراز مدت وقتی بسنجیم، گذشته خودمون رو، همین پیشرفت‌های کوچولو کوچولو رو در نظر بگیریم، میفهمیم که چه رشد عظیمی شاید داشته باشیم و به جایگاه بالاتری رسیده باشیم.
بله و نهایتاً میتونیم بگیم که شخص مفیدی برای جامعه بودیم، درسته؟
انشالله که همه ما بتونیم برای جامعهمون مفید باشیم، مستمر ثمر باشیم و بتونیم در راستای اهداف نظاممون گام‌های خوبی رو برداریم.
انشاءالله. مفید بودن برای جامعه رو در چی می‌بینید؟ یک شخصی اگه بخواد واقعاً به معنای واقعی عزمش رو جزم بکنه که می‌خواد به عنوان یک فرد مفید برای ایران اسلامی قدم برداره و در این راستا با تمام وجودش پیش بره.
ما اولاً باید این رو در نظر داشته باشیم که در هر جایگاهی که هستیم، از طرف استاد دانشگاه هست، معلم هست، پزشک هست، هممون سعیمون رو بر این بذاریم که کارمون رو درست انجام بدیم، کارمون رو به نحو مطلوب انجام بدیم، مطمئناً همین باعث پیشرفت همه جامعه و الگوی جامعه رو ارتقا دادیم.
بله، یعنی نگاهمون به این باشه که کار رو درست انجام بدیم، فارغ از این که در چه جایگاهی هستیم، این که ما به نحو احسن در اون برهه زمانی در اون جایگاه خوب ظاهر بشیم، کار خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم.
دقیقاً به همین صورتی که شما فرمودین. ما همیشه نباید یک نقطه غیر قابل دستیافتنی رو انتخاب کنیم. هممون شرح وظایفی که داریم بتونیم همون کار خودمون رو به نحو احسن فقط انجام بدیم. همین کار رو انجام بدیم، همه جامعه پیشرفت کرده و مطمئناً از همه لحاظ پیشرفت داشتیم.
بله و خطاب به همه جوانهای همسن و سال خودتون که با این امید، با این انگیزه، با این اراده تو مسیر زندگیشون برای ایران اسلامی و مفید بودن برای این جامعه قدم برمیدارن چی میگید؟
من به همه میگم که اولا یه خورده انتظارشون رو پایین بیارن، یه خورده تلاششون رو بیشتر انجام بدن، مطمئنن به جایی که لیاقتش رو دارن خواهند رسید.
انشاءالله. خیلی